بسم الله الرحمن الرحیم. اصول القسمه، لابد من ثمرت لا تحسن القسمتو الا اذا کان للتقسیم ثمرت نافعه فی غرض المقسم، به ان تختلف الاقسام فی المميزات و الاحکام المقصودت فی موضع القسمه تا آخر. عرض می شود که مبحث سوم از مباحث باب قسمت مربوط است به اصول و ضوابط تقسیم بندی. یک تقسیم و دستبندی در هر موردی، در هر موضوعی، در مسائل علمی باشد، در مسائل اجتماعی باشد، اقتصادی باشد، هر چه. هنگامی یک تقسیم بندی منطقی هست و دستبندی منطقی هست که مشتمل باشد بر چهار اصل و بر چهار قاعده، که این اصول را، اصول چهارگانه را بهش میگن اصول قسمت، قواعد و ضوابط کلی قسمت. اصل اول این است که تقسیم ثمره داشته باشد. ما که امور را دستبندی می کنیم برای اینکه به دردمون می خورد. تاجر که اموالش رو دستبندی می کند تا اینکه به راحتی بتونه سود و زیان رو محاسبه بکنه. معلم یا متصدی مدرسه، مسئول مدرسه که کلاس ها رو دستبندی می کند برای اینکه اول سال گرفتاری نداشته باشد که هر دانش آموزی رو جدا جدا بگه تو برو فلان جا، تو برو، این نباشه، به راحتی بتونه به مقصود برسه. تقسیم باید دارای ثمره و فایده باشه، لغو نباشه، عبث نباشه. البته در عالم ما من تقسیم الا این که لهو ثمرتون، لهو فایدتون. این منظور نیست که همین جوری فایدت و مایی که داشت انسان بتونه تقسیم داشته باشه، نه، فایده داشته باشه، ثمره داشته باشد از اون جهتی که این شخص در مقام تقسیم برآمده. شخص نحوی از زاویه خاصی و از دید خاصی مسائل رو تقسیم میکنه، از این دید نحوی باید این تقسیم فایده داشته باشه. شخص منطقی از دید دیگری مسائل رو تقسیم میکنه، به دید او باید تقسیم مفید فایده باشه، اون جهتی را که قصدشه، مقصودشه از این تقسیم برسانه، ادا بکنه. دانشمند اصولی از زاویه دیگری مسائل رو تقسیم میکنه، باید از اون جهتی که اون مد نظر داره تقسیم فایده داشته باشه. حالا از جهت اصولی اگر فایده نداشت به درد اصولی نمیخوره، تقسیم برای اصولی لغوه، عبثه، ولو به درد منطقی بخوره. دانشمند منطقی همین تقسیم رو داشته باشه سود میبره، نتیجه میگیره. دانشمند اصولی همین تقسیم رو داشته باشه به دردش نمیخوره. این تقسیم برای اصولی لغوه، برای اصولی عبثه، ولو برای منطقی لغو نباشه، عبث نباشه. پس اصل اول این است که لابد دل تقسیم من ثمره و من فایده، اون هم نه یک ثمرت و ما، یک فایدت و مایی در عالم داشته باشه که ما من تقسیم الا این که این چنین ثمره ای براش هست. ثمره من جهت مقصوده، از اون جهتی که این عالم، این مقسم، تقسیم کننده قصد داره، از اون دیدی که این به مسائل نگاه می کند، از این دید ثمره داشته باشه، ولو از دید دیگر مثمر ثمر نباشه، برای این نافع است. اما اگر از این دید ثمر نداشت، از جهات دیگه، از زوایای دیگه ثمر داشته باشه، تقسیم برای این آدم لغوه، بجا نیست. مثلا یکی دو نمونه مثال می زنن دیگه، بعد خودتون حساب بفرمایید، روشنم. فرض بفرمایید که دانشمند نحوی در مقام تقسیم برمیاد، الکلمت و اما اسم به اما فعل به اما حرف، این برایش ثمره داره، چون در نحو میخواد خصوصیات اسم رو بشناسه، خصوصیات فعل رو بشناسه، چه مسند واقع میشه، مسند الیه واقع میشه، چی و چی، خصوصیات حرف رو هم بشنسه و به دنبالش احکامی که برای فعل بار میشه دانه دانه اون احکام رو بتونه بار بکنه. احکامی که برای اسم بار میشود، الاسم و مرفوع و منصوب و هر کدوم احکامی داره، اینا احکامی که برای حرف هست، برای هر قسمش هر نوعش، اینا رو بار بکنه. تقسیم کاملا پرباره، پرثمره. لذا در اول علم نحو این تقسیم بندی هست، معروف. دوباره میاد فعل را تقسیم میکند به اقسامی. الفعل اما ماضی، اما مضارع و اما امر، ثمره داره. به واسطه ماضی دلالت میکند بر وقوع حدث در زمان گذشته. شخص نحوی باید برای دلالت بر گذشته فعلی به کار بگیره. مثلا میخواد خبر بدهد که زید در گذشته امر رو زده، ضارب بوده، نمیتونه دیگه یضرب و امرون زیدن، باید بگه ضرب زیدون امره. این تقسیم به ماضی و مضارع براش نافعه، از نظر دستور زبانی رعایت قواعد براش لازم، که نحوم برای این جهات. مضارع دلالت میکند بر حال یا استقبال، اخبار میکند از آینده، براش نافعه. امر دلالت میکند بر انشاء، برای شخص نحوی نافع است که در مقام انشاء باید به لغت عربی چه کلامی رو به کار ببریم، چه جوری بگیم، اینا براش مفیده. تقسیم یا اسم رو تقسیم میکند به معرفه و نکره، کجا معرفه به کار بگیریم، کجا نکره. احکامی که اسم معرفه داره میتونه مثلا مبتدا واقع بشه، نمیتونه. احکامی که نکره دارد الا ماشاءالله ملاحظه فرمودید. تقسیم بندی ها مثمر ثمره، از دید نحوی هم ثمر داره، برای نحوی تقسیمات حسنه. اما حالا دانشمند نحوی بیاد بگه که فعل ماضی یا مکسور العین است، عین الفعلش کسره داره، یا مذموم العین است، عین الفعلش ذمه داره، یا مفتوح العین است، عین الفعلش فتحه داره، از اینا که خواهد. اینم یک تقسیمه. الفعل اما این اما اون یک تقسیم است، ولی از دید نحوی ثمر نداره، چون نحوی که راجع به کلمه بحث میکند من حیث الاعراب و البناء داره بحث میکند. خب اینا هر کدوم باشد، مکسور العین باشد، فعل ماضی مبنیه، مبنی بر فتح ضربه، مذموم العین باشد، مبنی بر فتح شرفه، مکسور العین باشد، مبنی بر فتح حسبه، پس دردی برای نحوی دوا نشد. اون میخواد بگه فعل ماضی مبنی است، فعل مضارع معربه، امر مبنی بر جزم مجزومه، اینا. حالا امر میخواد این امر باشد، اضرب باشد یا اکتب باشد، چه فرقی به حالش داره، هر دو مبنی بر جزمن. ضربه باشد یا کتبه باشد یا علمه باشد یا حسنه باشد، شرفه باشد، هر جوری که باشه اون آخرش فرقی نداره. این تقسیم بندی برای نحوی دردی رو دار، اما برای صرفی چرا؟ عالم صرفی در اول تصریف این تقسیم بندی براش نافعه، که اگر ماضی عین الفعلش مفتوح باشد در مضارع سه وجه جایزه، یا عین الفعلش اونم مفتوح هست منع یمنع، اون شش بابی که درست میکنن در شرع امثله همین هست دیگه، یا عین الفعلش مکسور هست ضرب یضرب، یا عین الفعلش مذموم هست مثلا نصر ینصر. ماضی مفتوح العین شد، مضارع سه قسم داره، از نظر تصریفی فرق داره و هر کدوم نتیجه ای داره. اونجایی که عین الفعلش مکسور باشه، مکسور العین باشد، مضارع دو وجه بیشتر نداره، یا اونم عین الفعلش مکسور است حسبه یحسبه، یا اونم عین الفعلش مفتوح است علمه یعلمه. اونجایی که ماضی مذموم العین باشد، مضارع یک قسم بیشتر ندارد، اونم عین الفعلش همیشه مذموم است، مثل حسنه یحسنه، شرفه یشرفه مثلا و امثال ذلک. این ملاحظه میکنید که یک تقسیم از دیدگاه نحوی ثمر نداره، از دیدگاه صرفی ممکنه ثمر داشته باشه. بنابراین باید تقسیم لهو ثمره، اونم من جهتی که تقسیم کننده در نظر داره، نحوی جنبه نحویش، صرفی جنبه صرفیش، منطقی جنبه منطقیش، اصولیش جنبه اصولیش، از اون زاویه باید تقسیم مثمر ثمر. یه نمونه دیگه ذکر میکنن، این مال نحو بود، نمونه از خود منطق. اون این است که شما در حاشیه ملا عبدالله در کتابای دیگر منطقی ملاحظه کردید، دلالت رو که مطرح میکنن میگن الدلالتو علی ثلاثه اقسام، وضعیه، عقلیه، طبعیه. بعد دوباره میگن و کل واحد از این سه قسم دو قسم دارد، یا لفظیت یا غیر لفظیه. بعضی هم اول این رو میارن از دلالت و اما لفظیه و اما غیر لفظیه و کل من هما اما عقلی اما طبعی و اما وز. خاطر شریفتون باشه این اقسام رو من همه رو در جای خودش گفتم. منتها مرحوم مظفر کاملا منطقی برخورد کردن، دلالت رو که سه قسم کردن، طبعیه، عقلیه، وضعیه، بعد نیومدن بگن کل منها دو قسمه یا لفظیه یا غیر لفظیه، مستقیم گفتن ولوضعیه منها علا دو قسم، طبعیه را به این دو قسم تقسیم نکردن، عقلیه را به این دو قسم تقسیم نکردن چون ثمر نداشت. وضعیه طبعیهش چه لفظیه باشه چه غیر لفظیه حکمش یک، ثمره نداشت. عقلیش هم چه لفظیه باشد چه غیر لفظیه مهم حکم عقل است یکسانه، ولی وضعیه رو دو قسم کردن چون این تقسیم ثمر داشت. وضعیه اما لفظیتون و اما غیر لفظیه، ثمرش این است که واللفظیتو اما مطابقتون و اما تضمن و اما التزام، و این مهم بود که باید معرف دلالت مطابقی باشد باید چی باشه، این در منطق کاملا مهمه. ملاحظه فرمودید که اون جهاتی که دخیل هست از دید منطقی تقسیمات رو ذکر کردن، اون جهاتی که نه دخالتی نداره باشه یا نباشه فرقی نداره اون تقسیمات رو متعرض نشدن. همون جام در پاورقی که داشتن این نکته رو ذکر کردن، اینجا مالا اشاره می‌کنه. این یک جهت، بنابراین لابد دل تقسیم من ثمره از اون جهتی که این آقای مقسم مد نظر داره براش فایده داشته باشه، برای هر قسمی بتوند حکمی ثابت بکند. اما همه اقسام از دید من نحوی یه جور باشن، همه آخرشون مبنی بر فرد است، از این جهت فرقی ندارن، ثمره ای ظاهر نمی شود. تقسیم بندی برای نحوی غلطه، حالا برای صرفی درست باشه دو بحث دیگری. این یک. اصل دوم از چهار اصل قسمت به تقسیم بندی که در خود تعریف قسمت هم آمده بود، تجزئت و شیف و تفریق الى امور متباینه. اصل دوم این است که اقسام یک مقسم و یک تقسیم همه شون با هم تباین کلی داشته باشه. بالاخره این اقسام دو قسم یا ده قسم رو که با هم مقایسه می کنیم از نسب اربع بینشون یه نسبتی هست، اینو دوتا کلی هست. الانسان اما عالم و اما جاهل، عالم یک کلی مفهوم کلی، جاهل هم یه مفهوم کلی، الانسان اما ابیض اما اسود، هر کدوم یه مفهوم کلی هست. خود این اقسام رو که با هم مقایسه می کنیم از نسب اربع یا بینشون تساوی کلی است، دوتا موجبه کلیه درست میشه، یا بینشون عام و خاص مطلقه، یه موجبه کلیه و یه موجبه جزئیه و سالبه جزئیه، یا بینشون عامین من وجه هست، یا بینشون تباین کلی است. دیگه نسب از این چهارتا خارج نشد، بحث نسب رو تفصیلا دید. حالا در مقام تقسیم بندی قانون این است که این اقسام خودهاشون با یکدیگر، نه با مقسم که اون محاسبه شد، هر قسمی به عین مقسم موجوده در تقسیم کلی به افرادش، کل به اجزا حساب دیگری دارد، اونو انشاءالله در درسای بعدی میره، نسبت به مقسم کاری نداره. خود اقسام با یکدیگر، هر قسمی با قسم دیگر باید متباینان باشن، این همون بود که میگفتیم قسیم باشن، هر قسمی با قسم دیگر قسیم هم باشن، یعنی بینشون تباین کلی باشه، از اینها دوتا سالبه جز کلیه درست بشه، بر هیچ فردی از افراد این قسم اون قسم صادق نیست و بر هیچ فردی از افراد اون قسم هم این صادق نیست. العدد اما زوجون و اما فرد، ولا شیء من الزوج به فرد، ولا شیء من الفرد به زوج، تباین کلی. این چنین باشه، اقسام با همدیگه قسیم باشه. بنابراین تساوی کلی بین اقسام باشه، تقسیم غلط. الانسان اما انسانون و اما بشر، تساوی کلی کل انسانن بشر و کل بشرن انسان. الانسان اما انسانون و اما ناطق، تقسیم غلطه، کل انسانن ناطق و کل ناطقن انسان. تساوی کلی باشه تقسیم بیجاست. اگر عام و خاص مطلق باشن تقسیم غلط. الانسان اما عالم و اما مجتهد، مجتهدم یک قسم از اقسام عالم هست، جدا نیست. شما آمدید گفتید انسان یا عالم است، این یک قسم، این درست. دنبالش بگید و یا جاهل است، درسته، تباین دارن. ولی گفتید و یا مجتهد هست، این تقسیم غلطه. برای اینکه قبل از اینکه این رو بیارید، اون عالمون این رو شامل شد، در بر گرفت. این قسم اون اولی است، مجتهد قسمی از اقسام عالم هست و قسم و شی که هرگز نمیشه قسیم و شی باشه، ضد و شی باشه، مقابل و شی باشه. این اخص از اون اهمه، هر اخصی در اهم داخل هست، دیگه نمیشه قسیم او باشد و مقابل او باشد، بر هیچ فردی از افراد هم صادق نباشد الا ولابد عالم بر تمام افراد مجتهد صادق هست. آم مخاص مطلق هم بود، آمین منوج هم نباید باشن که هر قسمی بعضی از افراد قسم دیگر رو میگیرد و بعضی رو شامل نیست. الانسان اما ابیض اما عالم، غلطه. برای اینکه بعض العالم ابیض قسیم هم نیستن و بعض العبیض عالم، بعضی از افراد هم عالمن هم ابیض، و بعض العالم لیسه به ابیض اسفل و بعض العبیض لیسه به عالم، اینجوری آمینه منوچن. این هم بود باز فل جمله تداخل دارن، یعنی هر قسمی بعضی از افراد قسم دیگر رو شامل شده، در بر گرفته، باز هم قسیم بودن درست نشد. تقسیم حقیقی اون تقسیمی است که به صورت قضیه منفصله حقیقی باشه، که واسیتی در باب قضایا که منفصله حقیقی قانونش اینه، اجتماع این اقسام با هم محال است، ارتفاعشون هم محال است، الا بلابد عدد یا زوج است یا فرد. عددی پیدا نمی کنید که هم زوج باشد و هم فرد باشد، و عددی پیدا نمی کنید که نه زوج باشد نه فرد باشد. اون معلوم میشد عدد نیست، صفر مثلا که نه زوج نه فرد، بلا یک عرد دو زوجه، هرچی جلو بریم فرد داره و زوج داره، چیز روشن. تقسیم باید به این شکل باشد، منفصله حقیقی یه باشد، اقسام از هم جدا باشن تا به صورت اما، به صورت قضیه منفصله بتونیم بگیم اما این و اما آن، به هر حکمی که این داشت اون دیگری نداشته باشه. پس لابد فی تقسیم که قانونش این است منفصله حقیقی باشد، این درست نمیشد الا به تباین کلی به این اقسام. تساوی کلی شد، تقسیم از ریشه غلطه، اینو هیچ کی نداره. اما خاص مطلقم شد، باز همین جورت، این اخص داخل در اهم، مقابل اونی اما نداره. اما خاص منوجم شد، باز همین جورت، فل جمله تداخل دارن، اما این اما آن نیست که منفصله حقیقی بشه، تقسیم غلط. بسه یه حتی انشالله که اگر بخوایم ما از طریق قسمت حدود اشیا و رسوم اشیا رو به دست بیاریم، باید تقسیم اینجوری باشه، تقسیم منفصله حقیقی بشه. اگر غیر این شد، آم مخواست و این چیزا شد، نه به درد ما نمید. اول یکی دو مثال برای این جهت میزنم، گرچه ما مثالای عرض کردیم، بعد دو سه قاعده رو از این اصل ثانی نتیجه میگه که اونا مهمه. مثالی که ایشون میزنه این است که شما ملاحظه فرمودید در ادبیات، در هدایه، اسم رو تقسیم کرده مرفوعون و منصوبون و مجرور. مرفوعات رو ثمانیه هشت قسم درست کرده، منصوبات را دوازده قسم درست کرده، مجرورات هم دو قسم. حالا منصوبات که دوازده قسمه، یک کسی بیاد بگد الاسم المنصوب اما مفعولون، این درست، و اما حال و اما تمیز و اما مستثنا و اما ظرف، این و اما ظرفون غلطه. چرا غلطه؟ چون ظرف قسمی از اقسام پنجگانه مفعول است. مفاعیل خمسه داریم، پنج تا، یکیش مفعولون فی هست، ظرف زمان یا ظرف مکان. پس ظرف یک نوع از انواع مفعول است. شما که اول گفتید اما مفعولون شامل این هم شد، دوباره میاد میگید که و اما ظرفون، اینو قسیم او قرار میدید، مقابل او قرار میدید، این در مقابل او نیست، این قسمی از اقسام اونه و قسم و شی قسیم و شی نمیشود، ضد و شی نمیشود، فرد الانسان ضد انسان نمیشود، حتما با انسان تطبیق داره، انطباق داره، داخل در انسانه نه بیرون از انسان. این یک مثال. مثال دیگری میزنن، فرض بفرمایید در علوم اجتماعی، حالا که مسئله جمعیت شناسی و اینا خیلی مطرح است، حالا ما بیاییم جمعیت یک کشور رو تقسیم بکنیم. مثلا مثالی که ایشون میزنن، بگیم مردم عراق شش دستن یا عالم هم. یک، یا جاهلن، دو یا غنیگن، سه نه این که تقسیم ها جدا باشده، همه یک تقسیمه، مقسم مردم عراق، یا عالمن، یک یا جاهلن، دو یا غنیگن، سه یا فقیرن، چهار یا سالمن، پنج یا مریضن، شش مقسم مردم عراق. اقسام هم این ششتا، این تقسیم بندی غلطه، برای که بس بعضی از هر قسمی داخل در قسم دیگه هست. این که میگید یا عالم است یا جاهل، تا اینجاش تداخل نیست، دنبالش میگید و یا غنیت رب عالمن، که هم رب انسان عراقی که هم عالم باشد و هم غنی باشه، مقابل هم نیستن قسم. دنبالش میگید و یا فقیرت رب انسان عراقی که هم عالم باشد هم فقیر باشد، یا هم جاهل باشد هم غنی باشد، هم جاهل باشد و هم فقیر باشد، قابل جمع. دنبالش میگید و یا سالمن و یا مریض هستن، اونا هم قسیم نیستن، رب انسان عراقی که هم عالم است هم غنی است هم سالم، هر سه رو داره، هر سه رو داره، اینا قسیم نیستن، جدا نیستن، در بعض موارد تصادق دارن. آمین من وجهن، اون مثال اول عام خاص مطلقی بود، ظرف داخل در مفعوله، این مثال عام خاص من وجهی است. و رب انسان عراقی که هم عالم است هم غنی است و هم مریض، نسالم اینجور نیست که از هم جدا باشه. و قسم الهازا، این تقسیم بندی غلط، شما آمدید قسم هر شیء را تقسیم خود اون شیء قرار دادید، و قسم شیء داخل در شیء است، در تحت اون شیء است، نه اینکه قسیمش باشه خارج باشه و نکته مقابل باشه. قسیم یعنی مباین، مقابل، این چنین نیست. طریقه تقسیم بندی این است که ما در اون اولی بگیم المنصوب اما مفعول اما تمیز اما حال و امثال و ذالک، و المفعول اما ظرفون و اما کذا و کذا. این رو جدا که تقسیم میکنیم خودش پنج عرض داره، پنج نوع داره، اینش درسته. اما بگیم اما مفعولان و اما ظرفان، این میشه غلط تقسیم بند. در این مثال بعدی هم طریقه تقسیم این است که سه تقسیم درست بکنیم، سه تقسیم جدا جدا. انسان عراقی اما عالم است و اما جاهل، شرط ثالث هم نداره، منفصله حقیقیت. فردی رو پیدا نمی‌کنه که عراقی باشد هم عالم باشد هم جاهل، من جهت واحده. فردی رو پیدا نمی‌کنه که عراقی باشد نه عالم باشد نه جاهل، در خصوص انسان، ولو ملکه و عدم ملکه هستن، ولی هم اجتماعشون محال است هم ارتفاعشون محال. این تقسیم درست. بعد دنبالش میتونید بگید که و کل من هما، انسان عراقی حالا عالم یا جاهل کاری نده، هر کدوم که باشد اما غنی و اما فقیر، باز درست. انسانی رو پیدا نمی‌کنه که هم غنی باشد هم فقیر باشد، نه غنی باشد نه فقیر باشد، بالاخره یا دارد میشه غنی یا ندارد میشه فقیر، دو دوتا میشه چهار تا. هر یک از عالم و جاهل اما این است و اما آن است، نه اینکه اینا در مقابل اون باشد، همونان که دوباره به اینم تقسیم میشن، دو دوتا میشه چهار. هر یک از این چهار تا کاری نداریم، عالم است یا فقیر است، سال غنی است، عالم است یا جاهل است، غنی است یا فقیر است، هر یک از این چهار تا باز منقسم میشه به دو قسم، اما سالم است اما مریض، هر کدوم که باشه دو چهار تا میشه هشتا. این در حقیقت هشت قسم می شود و سه تقسیم در طول هم اینجوری ما آمدیم تقسیم کردیم. میتونید اول اون تقسیم سوم رو بگذارید، مردم عراق یا سالمن یا مریض، هر کدوم که باشه یا غنیگن یا فقیر، هر کدوم که باشد یا عالمن یا جاهل، از هر کجا شروع بکنید فرقی نداره، ولی اینا تقسیمات جدا جدا، نه اینکه یک تقسیم باشن و همه این شیشتا اقسام یک تقسیم باشن و همه قسیم هم باشن، همه قسیم هم نیست. مما ذکرنا دو سه قاعده استخراج میشه که اینا در تقسیمات مهمه. قاعده اول این است که هیچ تا قسم و شی قسیم و شی واقع نمیشه، این قسم شی است یعنی داخل در تحت این عنوانه، یه عنوان عامی است که اینو میگیره، دیگه نمیشه در همین آن قسیم او هم باشد خارج از او باشه مقابل او باشد، این محال است. ولذا گفتیم ظرف نمیتوند قسیم مفعول باشد، قسمی از اقسام مفعول. این یک. دو، متقابلا قسیم و شی هم نمیتوند قسم و شی باشد، چیزی که قسیم این شی است یعنی از او خارجه، از او بریده است، مقابل او است، دیگه نمیتونه در همون آن داخل در این باشه، قسم این باشه، ممکن نیست. المنصوب اما مفعول و اما حال، حال جدای از مفعولاته، تمیز جدای از حال است، مستثنا جدای از همه است، دیگه نمیشود بگیم که مثلا این مستثنا در همین آنی که قسیم مفعول هست در همین آن قسمی از اقسام مفعول هم هست، یا تمیز کذا حال کذا امکان نداره، قسیم و شی قسم و شی واقع نمیشد. الانسان اما عالم و اما جاهل، دیگه نمیشد در همین آنی که جاهلون قسیم عالمون هست قسم عالمون هم باشد که بگیم عالم یا جاهل است یا عالم است، یه قسم او واقع نمیشد. چیز روشن. مطلب سوم و قاعده سومی که از همین استخراج میشه نیست که تقسیم و شی الى نفسهی و الى غیرهی هم باطله. شما یه شی رو مقسم قرار بدید، بعد دوباره خود همون رو یه قسم قرار بدید، یه قسمی هم از خارج اضافه بکنید، میشه تقسیم و شی الى نفسه و الى غیر. الانسان اما انسانون و اما کاتبون، غلطه. ضمن این که کاتبون داخل در انسان است، قسم و شی از اون اشکال رو داره، این اشکال رو هم داره که تقسیم و شی از الى نفسه، انسان رو مقسم قرار دادید، دوباره خود انسان رو قسم قرار دادید، انسان یا انسان است یا کاتب است، حیوان یا حیوان است یا کذا، این تقسیم اندی هم غلطه. الا ولابد باید مقسم یه جوری باشد که در همه اقسام یافت بشه و منحصر به هیچ کدوم هم نباشه، لا به شرط باشه، با این قسم یجتمه، نه این این هست که در بقیه نباشد، با این یجتمه، با قسم دیگرم یجتمه و الاخر. اینجوری نیست که ما بتونیم بگیم که زید یا مثلا دست است یا انگشت است، زید یا زید است یا سر است، اینجور تقسیم بندی غلط. تقسیم و شی میشد الا نفسی و الا زید. شد سه تا قاعده که اینا مهمه. تقسیم و شی قسم و شی نمیشه، قسم و شی قسم و شی نمیشن، تقسیم و شی الا نفسی و الا غیرهی هم غلط. حالا یک کسی همینجا مچ مرحوم مظفر رو میگیره، شما چی میگید؟ تقسیم و شی الا نفسی و الا غیرهی غلطه، پس چرا خودتون این تقسیم رو کردید؟ اول بحث قسمت گفتید، سابقا هم در مباحث علم گفته بودید، فرموده بودید به این که العلم اما تصورون و اما تصدیقون، و خودتونم فرموده بودید که مرادمون از علم یعنی تصور. هر موقع میگیم علم یعنی صورت ذهنیه تصورات، پس العلم اما تصورون و اما تصدیقون یعنی از تصور اما تصورون و اما تصدیقون، یه شد تقسیم و شیء الى نفسی و الى غیره. شما که میگید اشکال داره، چجور خودتون تقسیم داشتید؟ فرماید که اونجا فرق داشت، اونجا علم را که مقسم قرار میدادین علم به معنای تصوره، ولی از تصور گاهی تصور مطلق است، تصور لابشرط، لابشرط از این که حکمی درش باشد، دنبالش حکم و تصدیق باشد یا دنبالش این نباشد، مطلق التصور. علم به معنای مطلق صورت ذهنیه، اون مقسم بود. اون وقت می گفتیم اما تصورون، مراد از این تصور چه قسمت؟ خصوص اون علم به شرط لا بود، خصوص اون تصور به شرط لای از حکم بود، یعنی تصور ساده، تصوری که دنبالش حکم نباشه. پس مقسم مطلق التصوره، علم به معنای تصور مطلق، تصور اعم از هر دو قسم مطلق، این مقسمه. اما تصورون این یک قسم، یعنی اون صورت ذهنیه ای که ساده باشد، بلا حکم باشد، این به شرط لای از حکم. و اما تصدیقون یعنی اون صورت ذهنیه ای که دنبالش حکم باشد، به شرط شی باشد، به شرط شی و به شرط لا، اینها غیر از لا به شرط هستن، تصور بدون حکم به شرط لا. و اما تصدیقون یعنی خصوص اون تصوری که یستطبعه حکم، یستلزم و حکم که به شرط شی باشد. هیچ موقع اینا شی به خودش تقسیم نشده، مقسم لا به شرط هست و اقسام به شرط لا و به شرط شی هستن. این اعتبارات قطعا فرق پیدا می کنن، بنابراین تقسیم و شی الى نفسی و الى غیرهی صورت نگرد. این دو اصل تا اینجا تباین داشته باشه. اصل سوم در باب قسمت این است که تقسیم بر اساس واحدی استوار باشد، نه بر چند اصل و اساس. هر تقسیمی که آدم انجام میده باید اون تقسیم بر یک اساس مبتنی باشه. اگر این تقسیم بعض اقسامش بر یک اصل، بعض اقسامش بر اصل دیگه مبتنی شد، باز سودمند نیست، مشکل گشا نیست، مفید فایده نیست. رب امرن که تقسیمات گوناگونی داره، ولی هر تقسیمی رو یک اصله، رو یک حسابه، رو یک محاسبه است، نمیشه قاطی کرد. به عنوان مثال یک آقایی که کتابخانه تشکیل میده و کتابهایی رو اونجا جمع میکنه و در قفسه ها میگذاره، به ترتیب حروف الف با مینا رو مشخص میکنه، باید این تقسیم بندی بر اساس واحد باشه. در حرف الف اما اسم علم رو مد نظر دارد. همیشه باید همین باشه، اون علمی که اولش با همزه شروع میشه، علم اصول مثلا، اصول الفقه با همزه شروع میشه. در حرف الف اگر محل تقسیمش و اساس تقسیمش نام علم است، باید همیشه همین رو در نظر داشته باشه. هر کتابی هم که وارد میشه باید نام علمش رو ببیند که این برای چه علمیست، بر اساس الف با در اونجا تنظیم بکن تا مشکل. اگر از ابتدا بر اساس نام کتاب ها پیش میرد که نام این کتاب چیه، اول کتاب اگر الف هست این رو در این قفسه الف قرار بده، اون یکی رو در قفسه ب، بر اساس نام کتاب هاست تا آخر هم باید همین باشه. اینجور نباشد که دو تا کتاب رو بر اساس این تنظیم بکنه، دو تا کتاب بعدی رو به نام علمش در نظر بگیره، نه به نام کتاب قاطی میشه. به نام علمش حساب بکند اون توی الف جا میشه، به نام کتاب حساب بکند توی ب جا میشه، توی جیم جا میشه. یا از اول اگر بر اساس نام مؤلفین در نظر دارد، این مؤلف اسمش مثلا یا فامیلیش اولش همزه است الف، بر اساس این اگر در نظر دارد باید تا آخرم بر همین اساس پیش بره. هر کتابی که بهش میاد نام مؤلف رو ببیند، اگر الف هست اول اسم اکبر مثلا هر چه هست اون رو در این طبقه قفسه قرار بده، اگر به هست در قفسه بعدی. اگه آمد چهار تا کتاب رو بر اساس نام مؤلفین دستبندی کرد، طبق حروف الف با چهار تا رو بر اساس نام خود کتاب دستبندی کرد، چهار تا رو بر اساس نام علمی که موضوع کتاب است دستبندی کرد، فاتی میشه. وقت در مقام این که بگرده پیدا بکند اون کتاب رو، نمیدوند به کجا مراجعه بکند، میخواد در رابطه با علم و اصول بگرده، نمیتوند، حالا مطمئن نیست که این مسائل همش مربوط به اصول هست، نه دو تاش هست چهار تاش نیست. غرض از تقسیم سهولت رسیدن به مقصده، به آسانی بتونه به مطلبش برسه. اگر اینجوری کرد قاطی میشه دیگه، خاص میشه، مثل اون آدمی که اصلا تقسیم بندی نداره، هر چی کتاب خریده همینجور از دم تو قفسه ها چیده، بعد تو گشتنم دوچاره زحمت میشه، مشکل داره. باید در اساس واحد باشد، حروف الف با را که در نظر میگیرد یا بر اساس نام علم باشد الی آخر، یا بر اساس نام مؤلفین باشد همش از اول، یا بر اساس نام کتاب باشد الی آخر. دیگه عوض نکند که نصفش بر این اساس نصفش بر اساس، بلا تقسیم بندی صحیح از آب در نمیاد. و اون غرض از تقسیم که به سهولت به کتاب مورد نظر برسیم، اون حاصل نمیشه. این یه نمونه هست، باید در اساس واحد باشه. بعد دیگه حالا تقسیم بندی ها زیاده، هر شیعی تقسیماتی دارن و هر کدوم از جهتی هست، اشکالی نداره. ما خودمون در منطق، در همین المنطق، لفظ رو تقسیم کردیم اما مختصون و اما مشترک. اینجا یک جهت مد نظر بود، اون جهت این که لفظ واحد باشد، اللفظ الواحد. اما گاهی تقسیم می‌کردیم به مترادف و متباین، این مال جای بود که لفظ متعدد باشه، این جهت مد نظر بود. گاهی تقسیم می‌کردیم به مفرد و مرکب، این مال جای بود که لفظ دال یه لفظ باشد یا مرکب از دو یا چند لفظ باشه. هر کجا جهت تقسیم و اساس تقسیم یه جوری، مانعی ندارد که شیء واحد تقسیمات متعدد داشته باشد، هر کدوم از یک جهت بر یک اصلی و اساس استوار باشه. اون اساس واحد در اون تقسیم بایستی محفوظ باشد. اگر شما لفظ واحد رو بیارید تقسیم بکنید به مختص و مفرد، تقسیمتون غلطه. ممکنه لفظی هم مختص باشه و هم مفرد باشه، یا مختصون یا مفردون نداره. اما لفظ واحد رو بر اساس معنا میگید یا مختصون یا مشترک یا منقول، این تقسیم بندی درسته، تقسیم هم هستن که داشت. فعل رو از جهات گوناگون تقسیم میکنن، در نه ماضی مضارع امر یه تقسیمه، اینجا از نظر این که دلالت بر چه زمانی داشته باشه مد نظره. گاهی تقسیم میکنن به این که فعل یا معلوم است یا مجهول، جهت دیگه مد نظره، همین تقسیمه، همین فعله. فعل یا لازم است یا متعدی، جهت دیگری مد نظره. یا ثلاثی است یا رباعی، در هر کجا یک اصل و یک جهت منظوره، باید این محفوظ باشه. در همون تقسیم ممکن است حالا شیعی از جهات گوناگون تقسیمات مختلف، عمده این است که هر تقسیمی بر یک اساس استوار باشه، بر یک اصل استوار باشد. اگر جمعیت یک کشور رو بخوایم در یک تقسیم یه بار بر اساس نژاد در نظر بگیم، در همین یک تقسیم مثلا انسان‌ها یا کذا، یه بار بر اساس زبان در نظر بگیم، یه بار بر اساس رنگ در نظر بگیم، یه بار بر اساس جهات دیگر، خب قاطی میشه، جمعیت شناسی نشه. ولی اگر همه رو از حیث زبان حساب بکنیم، تو این مملکت انسان‌ها به چهار دسته تقسیم میشن راحته: فارسی زبان، عرب زبان، ترک زبان، کرد زبان. مثلا تو اون مملکت انسان‌ها به ده دسته تقسیم میشن از حیث زبان، جهت باید واحده باشه، از حیث نژاد اساس این باشه، از حیث جغرافیا اساس اون باشه. و الا اگر تقسیم بندی دو قسم از این ده قسم بر این اساسه، دو قسم بر اساس دیگر خلط میشه، خیلی از اقسام این در اون داخلن، خیلی از اون در این داخلن، نتیجه مطلوب حاصل نمیشه. اصل چهارمی هم که اجمالا اشاره بکنیم تطبیق بشد این است که تقسیم باید جامع و مانع باشه اگر بخواد نتیجه منطقی داشته باشه. منطقی دنبال حدود و رسومه، بخواد نتیجه منطقی داشته باشد باید تقسیم جامع افراد و مانع اغیار. شما یه وقت، حالا بحث میاد در آینده، یه وقت تقسیم میکنید بر اساس استقرا، یعنی رفتید تتبع کردید تا یه مقداری دیدید که مردم این منطقه مثلا به چهار زبان حرف میزنن اما همه جا رو نگشت، شد استقرا. بگید انسان‌های در این منطقه یا این یا اون چهار دسته، این تقسیم تقسیم جامع نیست. مگر استقرا شما تام باشه که یقین بکنید هیچ فردی و هیچ قومی نمونده، اما اگر استقرا شما ناقص باشه تقسیم هم ناقص. باید تقسیم جامع همه افراد باشه، اون در جایی است که تقسیم به صورت حصری بیان بشه، حصر عقلی. حصر عقلی که شد دیگه جامع هست، کلمه یا اسم است یا فعل است یا هر، یعنی یا دلالت بر معنی مستقل کذا دارد میشه اسم یا ندارد، نداشا مقترن به حد از منه ثلاثه هست میشه فعل یا نیست، نبود میشه هر، شق چهارم هم نداره. باید اقسام جامع تمام افراد مقسم باشن و مانع اغیار هم باشن، افراد این رو بگیرن افراد غیر مقسم رو هم شامل نشن. به الا اگر جامع افراد نباشن تقسیم ناقصه، مانع اغیار هم نباشن غیر رو هم بگیرن بازم تقسیم بندی غلطه. این مقسم تقسیم نشده، این شی تقسیم نشده، کلیتره وسیتره، اشیاء دیگری هم در این اقسام دخالت کرده، باز نتیجه منطقی نداره. باید جامع باشد و مانع باشه تا منطقی مطمئن باشد که همه اقسام مثلا حیوان همین هاست. بعد شروع بکند به این که فصل ها رو دست بیاره، جنس ها رو دست بیارد تا بتوند فصل انسان، جنس انسان، اعراض انسان رو نتیجه بگیره. اون غرض منطقی. این هم مبحث سه. اصول القسمه، اصلها و ضوابطی که تقسیم بندی بر اونها باید استوار باشد، این چهار اصل: یک، لابد من ثمره، باید فایده داشته باشه. لا تحسن القسمه، تقسیم بندی به جا نیست، نیکو نیست، الا اذا کان للتقسیم ثمرتون نافعتون، اونم نه نافعتون یعنی یه فایدتون مای داشته باشه، نافعتون در غرض مقسم، از اون زاویه‌ای که اون در نظر داره، نحوی قرض نحوی، اصولی قرض اصولی، هرچ به ان تختلف الاقسام، اقسامی که ذکر میشه با هم فرق داشته باشن در ممیزان، اسم ممیزاتی داره، فعل کذا، حرف کذا، و در احکامی که برشون بار میشه، المقصود این احکام در موضع قسمت که نحو باشد یه احکام داره، منطق باشد یه احکام داره، به الاخر. فعضا مثال میزنن، اذا قسمن نحوی فعل را به اقسام سلاسش، یعنی ماضی، مزاره و امر، این تقسیم بندی به جاست. چرا؟ فلعن لکل قسمن حکمن یختصبه، بدون جهت است که هر قسمی یه حکمی دارد مخصوص به خود، ماضی احکامی دارد، دلالت بر چی داره، مزاره کذا، تقسیم بندی به جاست، به درد نحوی میخوره. اما اذا اراد همین نحوی ان یقسم فعل ماضی را به سه قسم، یا مذموم العین است مثل شرفه، یا مفتوح العین است مثل ضربه، یا مکسور العین است مثل علمه حسبه، این تقسیم بندی برای نحوی مفید نیست. فلا یحسن از اون نحوی این تقسیم. چرا؟ لان الاقسام کلها، همه این سه قسم لها برای این اقسام حکم واحد در علم نحو، هو البنا، این که همشون مبنیان، فعل ماضی مبنی بر فتح، مضارع معرب هست، فعل امر مجزوم مبنی بر جزمه، از حیث بنا و اعراب اون بحث داره، نه همشون یکن، نه اینکه یکی معرب باشد یکی مبنی که فرق باشد، همشون مبنی هست. فیکون و تقسیم عبسن به لغون از دیدگاه نحوی، اما به خلاف مدبن علم صرف برای او این تقسیم فایده داره. نویسنده علم صرف فینوش همچین است که سهو برای این مدبن مثل این تقسیم بندی به مکسور العین و فلان، لانتفاع اون مدون به این تقسیم در غرض صرفیش که عبارت است از تصریف کلمات، یعنی تغییرشون به اشکال مختلفه. ماضی اگر مفتوح باشه مضارع سه حالت داره، یا مفتوح است نقش داره در اون جهت تغییری که اون میخواد در لفظ به دردش میخوره. طبیعتا البته بعضی جا معنا هم فرق میکنه بین اختلاف، یا مذموم از مضارعش دو حالت مثلا یک حالت داره، یا مکسور از مضارعش دو حالت داره. تصریف یعنی همین تغییرات به احوالات مختلفه در اینجا هست. ولذا روی همین اصل اول که باید ثمره داشته باشد در غرض مقسم، روی همین اصل لم نقسم ما بر اون مظفر الدلالتین العقلیت و طبعیه فی الباب الاول که مباحث الفاظ بود، اونا رو تقسیم نکردیم به لفظیه و غیر لفظیه، فقط وضعیه رو تقسیم کردیم، چون این تقسیم در اون دوتا ثمر نداشت. وضعیه لفظیه باشن یا غیر لفظیه مهم نیست که به طبع هست، به حکم عقل هر کدوم دیگه اقسام دیگه، ولی وضعیه رو که دو قسم کردیم ثمر داشت، خصوص لفظیش یا مطابقه بود یا تضمن یا التزام، و اونا مهم بود دانستنش. لأنه لا ثمرت شنتین ثمره ای نبود که ترجا امید داشته بشد از این تقسیم، تقسیم این دو دلالت به لفظیه و غیر لفظیه در غرض منطقی، کما اشرنا الی ذلک به این ثمر نداشتن هنا، که در همون باب اول در تعلیقه طبق نسخه که من دارم صفحه 38 بود، حالا دیگه بابشو پیدا کردم راحته، ولی تقسیم وضعیه ثمر داشت که یا مطابقه میشد یا تضمن، و بعد خیلی جا نتیجه گرفتیم که محدود حد تام باید دلالت مطابقی باشد، این ثمره منطقی الاخ. اصل دوم، لابد من تباین الاقسام، هر قسمی با قسم دیگر متباین باشند به تباین کلی، تساوی غلط، آمین من بچ و اینها هم غلط. ولا تصح القسمه از دید منطقی الا اذا کانت الاقسام متباینتن با یک دیگر، غیر متداخلتن در یک دیگر، تساوی بود، تداخل همه بر افراد هم، آمین من بچ هم بود، تداخل هست بعضی از افراد این در اون داخله، و بلک آم خاص مطلق هم تداخل نباشد. متباینتن غیر متداخلتن لا یستق احدها، معنای تباین صدق نکند یکی از این اقسام بر اون چی که صدق میکند بر او قسم دیگر، هیچ کدوم بر افراد یکدیگر صادق نباشد. و یشیر به این اصل دوم تباین تعریف قسمت نفسه، خود تعریف قسمت هم اینو داشت، تجزأت الشیء و تفریقه الى امور متباینتن، امور متباینه تباین باشه، نه متساویه، نه عام من وجه فلان. حالا مثال میزنه، فاذا قسمت جناب عالی در نفس منصوب از اسماء را، اسماء منصوبات را که 12 تان تقسیم بکنید به این، یا مفعول است یا حال است یا تمیز است یا مستثنا است، اینا به جاست، و یا ظرف است، این زیادی میشه چون این داخل در مفعول بود، ظرف همون مفعول فی است، و مفعول 5 قسم بیشتر یکی از اقسامه، فهذا تقسیم باطل به اعتبار این اخیری که اضافه شد، لأن الظرف من اقسام المفعول، اسمش هم میذارن مفعول فی، مفعول به داریم، مفعول له داریم، اینم یک نوعش هست که مفعول فی، مفعول مطلق داریم. فلا وقتی قسمی از اقسام شد دیگه، فلا یکونو این ظرف قسیما لأن مفعول، و حالون که هر قسمی باید با قسم دیگر قسیم باشد تا منفصله حقیقیه درست میشه، الا تقسیم بندی ممیز نمیشه، جدا کننده نمیشه، کافی نیست. و مثل این تقسیم اینجوری رو اون تقسیمی که یقولون ازش تعبیر میکنن به این، یلزم از این تقسیم ان یکون قسم و شی قسیما لشی، در حالی که ظرف قسمی از اقسام مفعول است و داخل در اون آمده قسیم او شده با منفصله حقیقیه، و اما این یا او این گفتیم که این در مقابل اون میشه، هیچ موقع قسیم و شی در همون آن، قسم و شی در همون آن قسیم و شی ما، یعنی هم داخل باشه هم خارج باشه که نمیشه. مثال دیگه، و مثل هادا لو قسمنا سکان العراق را الى علما، یک تقسیم بیشتر نیست، سکان عراق مردم عراق یا عالمن و یا جاهلن و یا غنیین و یا فقیرن و یا مرزا هستن و یا اصحا هستن، سالم هستن، شش دسته شد، تقسیم غلطه. و یقع مثل این گونه تقسیمات کثیرن لغیر المنطقیین، افراد عامی غیر منطقی، الغافلین نه که غافل هستن، نه من از جمله کسانی که یرسل الکلام رها میکند سخن رو علا اواهنه، این تعبیر در جایی گفته میشد که کسی حرفی میزنه و پروای ثواب و خطا ندارد، این میگه یرسل الکلام علا اواهنه، جمع آهنه، یعنی این که پروا ندارد که حرف باشد یا باطل، افسار کلام رو به گردن خودش انداخته، کاری به این جهت ندارد. ولیکن این تقسیم لا ینطبق بر این اصل دومی که قررنا که تباین کلی باشه، اینا ندارن، اینا عامه، این من وجه هست. همه با هم، زیرا که اغنیا و فقرا که این هم دو قسم از اون اقسام ششگانه بودن، جدای از علما و جهلا و مرزا و اصحا نیستن، بلکه لابد ان یکونو یا علما یا جهلا قسمی از اون هستن داخله، و یا اینکه مرزا یا اصحا دیگه جدا از اونا نیستن. بعضی افرادن هم عالمن هم غنیان هم مریضن، هم عالم است هم غنی است هم، بعضی هم نیستن، اینجوریه، هم جمع دارن و هم فرق دارن. آم مخاصم این وجن، این عناوین با هم، خود عالم با جاهل قسیمن، غنی با فقیر جدا قسیمن، سالم و مریض. ولی اینکه همه رو با هم بیاریم هر ششتا رو مال یک مقسم قرار بدیم نه، بعضی از اقسام با بعضی تداخل دارن، عالم با غنی مثلا، عالم با مریض مثلا، اینا خلایص و ادخال این اغنیا و فقرا و امثال و ذلک مرت انسانیه در قسم دیگر، اینکه داخل در علما و جهلات، بالاخره همین علما هستن که یا غنی دارن یا فقیر، همین جهلان که یا دیگه جدا نیست، باز دوباره بیان بگیم یا عالمن یا جاهلن و یا فقیرن یا غنی هستن، این بعدیش دیگه میشه اضافه. و فی المثال در حقیقت ثلاث و قسمات، سه تقسیم هست نه یک تقسیم، اون درسته که جمعت فی قسمت واحده، ولی حالا غیر منطقی ممکنه اینجور تقسیم داشته باشه، ولی اصل در مثل این تقسیم هست که انتو قسم از سکان یا تو قسمه جناب عالی سکان عراق را اولا به علما و جهلا، تقسیم درسته، قضیه منفصله، شق ثالث نداره، ثم کل من هما علما باشن یا جهلا هر کدوم که باشه فرقی ندارن، الا اغنیا و فقرا، دو دو تا میشه چهار تا، فتعدد اربعه تا اقسام، ثم کل من الاربعه الا مرزا و اصحا، دو چهار تا میشه هشتا، سه تقسیم شد و تکون الاقسام ثمانیه، یک علما اغنیا مرزا، افرادی که هم عالمن هم غنیان هم مریض، دو علما اغنیا اصحا، هم عالم است هم غنی است هم، سه این دو قسم، سه علما فقرا مرزا به جای اغنیا، علما فقرا هم عالم است هم فقیر است هم، چهار علما فقرا اصحا، هم عالم است هم فقیر است هم سالمه، پنج و شش و هفت و هشت هم جهلا و اینها، جهلا و اغنیا و اصحا، جهلا و اغنیا و مرزا، جهلا و فقرا و اصحا، جهلا و فقرا و مرزا که میشه هشت الی آخر، فتفتن لما یرد علیک من القسم تقسیمات لالا تقع در مثل این غلطات که قسم و شی رو قسم و شی قرار ندید، و یتفرع بر این اصل دوم اموری چند، یک انه لا یجوز ان تجعل یا تجعل جناب عالی قسم شی را قسیما لشی، چون قسم هست یعنی داخل در این، قسیم هست یعنی خارج و مقابلش، نمیشه تناقض، کما تقدم مثل این که تجعل ظرف را قسیما للمفعول غلط، دو بلا یجوز ان تجعل قسیم و قسیم شی را قسما منه، قسیم هست یعنی خارج مقابله، دیگه نمیشه در همون آن قسم باشه یعنی داخل باشه در این اقسام، مثل این که تجعل جناب عالی در اون مثال اول حال را قسما از مفعول، حال قسیم مفعوله، تمیز قسیم این دوتاست، مستثنا قسیم این ستاست، نمیشه قسمی برای همین باشه جدا، منصوبات دوازده تاست اون اقسامش، سوم ولا یجوز ان تقسم الشی را الى نفسی و الى غیره، الانسان اما انسانون به اما کاتبون غلطه، یعنی که همونی که در مقسم بود در یک قسم همون به عینه آمده، این دیگه قسم اونی که خود او هست، عین او هست، جدا محسوب نمیشه. وقد زعم بعض العلماء این که تقسیم العلم به تصور به تصدیق در این باب منطق، ناقص گفتم، تقسیم العلم به تصور و تصدیق من هازل باب، از همین باب تقسیم الشی از الى نفسی و الى غیره، گفتن غلطه، برای که شما میگید علم یعنی تصور، دوباره میگید العلم اما تصورون و اما تصدیقون، یعنی از تصور اما تصورون و اما، این غلطه، جوابش ایشون جواب لما را، چرا زعم لما را این دست، این که منطقیین یفسرون علم را به تصور المطلق، میگن العلم و تصور، تصور متعین تصوری که دنبالش چی نیست قید نداره، ولم یتفتن این بعض متوجه نشده الى معنی تصدیق، که تصدیق هم یک نوع تصوره، علم یعنی تصور مطلق، دو قسم دارد، یکی تصور یعنی تصور ساده، یکی تصدیق یعنی تصور معل حکم، همش تصوره، یکی ساده و بلا حکم است، یکی مرکب غیر ساده و معل حکمه، اینا به شرط چه و به شرط نا، نه انهو تصدیق هم تصورون ایزن صورت ذهنی یه ایست که دنبالش حکمه، قبلا بحث شد که تصدیق حکمی از احکام نفس، خودش علم نیست. اون تصورات که آمد زمینه میشه برای این حکم نفس، این فعل نفس است. و علم حصولی از مقوله انفعالات است. اونجا اینا را از هم جدا کردیم، یکی نیستن. ولکنه تصدیق تصور مقید بالحکم یستطبع هل حکم. از التصور که مقسمه است، یعنی التصور المطلق لا به شرط، اما تصور ساده به شرط لا از هل، و اما تصدیق، یعنی تصور غیر ساده مع الحکم به شرط شی میشد قسم. کما ان قسم این تصدیق هم خصوص تصور سازج و ساده است که معرب ساده است. المقید به عدم الحکم خصوصی اینه، تصور ساده نمطلق و تصور. پس یک قسم تصور ساده، یک قسم تصور مع الحکم، و مقسم مطلق و تصور است که بر این هم ینطبق، بر اون هم ینطبق. اما المقسم کما شرحناه، اما المقسم به این دوتا فاوه تصور المطلق و لا به شرط الذي هو نفس العلم، اما از این که دنبالش حکم و تصدیقی باشد یا نباشد. این کلی اصل سوم اساس القسمه، و یجب ان تؤسس تأسیس بشد هر قسمت و تقسیم بندی بر یک اساس. ای یجب ان یلاحظ در مقسم جهتون واحده، نه اینکه دو قسمش به یک اعتبار دو قسمش به اعتبار دیگه خاص نشه. و به اعتبارها یکون تقسیم به اعتبار همین جهت واحده تقسیم شروع بشه. مثال فیضا قسمنا کتب یک کتاب خانه را، بخوام دسته بندی بکنیم، فلابد ان تؤسس این تقسیم، تقسیم این کتب، اما بر اساس علوم نام علم ها رو به ترتیب الفبا بنویسیم همیشه از اول تا آخر و فنون، یا بر اساس مؤلفین نام مؤلفین رو به ترتیب حروف الفبا بنویسیم که حالا به اسم مؤلف بگردیم تو این قفسه کتاب ها رو پیدا بکنیم، یا بر اساس اسماء کتب که حالا اینا رو معین میکنن مشخص میکنن بر اساس اسماء کتب باشد، به ترتیب حروف الفبا نام کتاب ها رو بنویسیم. اما اذا خلقنا بین این اقسام، بین این سه قسم، فالاقسام تتداخلوا، یک جا بر اساس حروف الفبا نام کتاب رو نوشتیم، یک جا نام مؤلف را. ممکن است که این کتابی رو که ما اینجا تو الفبا می‌گردیم در بخش ب باشه، چون به اسم مؤلفش نوشتیم خط میشه، پر از اصلی حاصل نمیشه. مثل ما اذا خلطنا بین اسماء کتب را و اسماء مؤلفین را به این شکل، فنلاحظ در حرف الف، الف مثلا تارتا اسم کتاب رو که نوشته الحیات اونو بیاریم، و اخرى اسم مؤلف را که نوشته اکبر مثلا اونو بیاریم. بینما ان کتاب این شخص قد یدخل فی حرف آخر، ممکنه اسم خودش با الف با الف شروع میشه ولی کتابش با ب شروع میشه، با جیم شروع میشه، خط نباید بشه. و شیء الواحد قد یکون مقسما لعده تقسیمات به اعتبار اختلاف جهت معتبره، هر تقسیم مال یک جهته بر یک اساسه، این همون اساس القسمه مختلفه. کما قسمنا ما لفظ را مرتا الى مختص به غیره، مال جای بود که اللفظ واحد باشه به این اعتبار، اخرى الى مترادف و متباین، مال جای بود که لفظ متعدد باشه به این اعتبار، ثالثا الى مفرد و مرکب، مال جای بود که لفظ دال گاهی یک لفظ است نه بیشتر، گاهی دو لفظ است که با هم ترکیب شدن. از این جهت و کما قسمنا فصل را الى قریب و بعید مرتا، این به یک اعتبار، به الى مقدم و مقسم اخرى دو تقسیم داشت. و مثل این تقسیم بندی کثیر است، هم در علوم و هم در غیر علوم، که باید اساس مد نظر باشد. اصل چهارم جامعتون مانعه، و یجب فی القسمت ان یکون مجموع الاقسام دو تا یا ده تا مساویا للمقسم، که بتونیم بگیم انسان کل انسانن اما عالمون و اما جاهل، و کل عالمن او جاهلن انسان، همه اقسام با مقسم تساوی کلی داشته باشد. فتکون این قسمت جامعتن مانعه، اما جامعه جامع هست لجمیع ما یمکن ان یدخل فیه، در اون مقسم از اقسام همه رو میگیرد فرد مستثنا، یعنی حاصرتن لا حصر عقلی باید باشه تا ارزش داشته باشه، حاصرتن به این اقسام که لا یشد من الاقسام شیئون، یک فردم بیرون. مانع هم هست، یعنی مانع از دخول غیر اقسام این مقسم در این مقسم، انسان یا عالم است یا جاهل، دیگه شیء ثالثی نیاوردیم که داخل بشه، حیوانات هم داخل در این بشن، شجر هم داخل بشه، اون غلطه تا برسه فرزند.